أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر رسیدیم به این بخش که فرمودند ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا، بدترین وزیران تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر زمامداران ناصالح بوده باشند. و من شریکهم فی الآثام، و آنان که در گناه با آن زمامداران شرکت داشتند. فلا یکونن لک بطانه، بنابراین چنین کسانی هرگز نباید محرم اسرار تو باشند. بتانه به معنای نزدیکان و کسانی که محرم اسرار هستند، عرض کردیم در اصل به معنای لباس زیرین است. فانهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، زیرا چنین کسانی در واقع معاونان گناهکاران و برادران ستمکاران هستند. و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاقهم، در حالی که تو می توانی جانشینان خوبی به جای آنان انتخاب کنی، از کسانی که از نظر فکر و نفوذ اجتماعی کمتر از آنان نیستند. و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، و در این حال بار سنگین اعمال خلاف و گناهان و معاصی آنان را بر دوش ندارند. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه ولا آثمن على اثمه، از کسانی که هرگز ستمگری را در ستمش یاری نکردند و گناهکاری را در گناهش معاونت ننمودند. اولئک اخف علیک معونتن و احسن لک معونتن، چنین کسانی هزینه آنان بر تو سبکتر است و همکاری و یاریشان با تو بیشتر است. و احنا علیک عطسن و اقل لغیرک الفن، و محبتشان با تو بیشتر است و انس الفتشان با غیر تو یعنی با بیگانگان کمتر است. فاتخذ اولئک خاصتا لخلواتک و حفلاتک، پس این افراد را از خواص خود در خلوتها قرار بده و رازدار خیش در محافل خصوصی قرارشان بده. بسیار خوب، میخواهیم ببینیم از این عباراتی که خواندیم چه نتایج فقهی میتوان استنتاج کرد، چه نتایجی که عمدتاً البته نتایج فقهی است. در لابلاش ممکنه یک نکات غیر فقهی هم در توضیح خود عبارات حضرت علیه السلام داشته باشیم. خب، ما قبلا گفتیم که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد این وزیران این کسانی که در دولت‌های ظالم نیز وزیر بودند و با پادشاهان و سلاطین ظالم در ظلم مشارکت داشتند. وقتی امیرالمومنین علیه السلام در مورد چنین افرادی سخن میگه، قطعاً اشخاصی مانند علی ابن یقفین از تحت شمول کلام حضرت خارج میشوند، چون میفرماید ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی الآثام. امثال علی ابن یقطین شرکهم فی الآثام نبودند، با پادشاهان ظالم در گناهان آنان شریک نبودند، بلکه برای اقامه عدل وارد دستگاه ظالمان شده بودند. بسیار خوب، پس امثال علی ابن یقطین مشمول این حکم نخواهند بود. یعنی نتیجه این می شود اگر یک فردی مانند علی ابن یقطین در دوره قبل، در دوره قبل از حکومت اسلامی عادله، در یک حکومت ظالمه‌ای وزیر بوده باشد، به کار گرفتن او در حکومت عادله هیچ گونه اشکالی نخواهد داشت. خب این نکته اول. نکته دوم، وزیران دولت‌های جائره یا ظالمه خودشان هم ظالم بودند، چون امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که شرکهم فی الآثام، و بعد هم در تعلیل کلام خودش می‌فرماید فإنهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، این افراد معاونان گناهکاران بودند، برادران ستمکاران بودند. خیلی خوب، پس چنین افرادی خودشان هم ظالم بودند. پس نتیجه فقهی که گرفته می شود این است که به کار گرفتن این افراد مصداق آیه 51 سوره کهف خواهد بود. آیه 51 سوره کهف می فرماید ما کنت متخذ المدلین عبدا، ما کنت متخذ المدلین عبدا، من گناهکاران را به عنوان یاور خودم اتخاذ نمی کنم. جالب است که امیرالمومنین علیه السلام به همین آیه شریفه استناد کرد برای آنکه مسئولیتی را به معاویه واگذار نکند. بعضی ها مراجعه کردند در ابتدای حکومت امیرالمومنین علیه السلام به آن حضرت و از ایشان خواستند که مسئولیتی را به معاویه واگذار بکنند، همانطور که خلیفه دوم و سوم مسئولیت بلاد شام را، فرمان روایی بلاد شام را به معاویه داده بودند. اما امیرالمومنین علیه السلام قبول نکرد و به این آیه شریف استناد کرد ما کنت متخذ المدلین عبدا. استناد به این آیه را ما در سیره معصومین علیه السلام در جاهای دیگری هم می‌بینیم. مثلا وقتی که امام حسین علیه السلام در مسیر حرکت به سمت کوفه بود، در بین راه مواجه شد با عبیدالله ابن حر جعفی و او را دعوت کرد به یاری خودش. داستان خیلی زیبایی دارد که عبیدالله میگه من دیدم امام حسین علیه السلام دارد به سمت من میاد، خیمه زده بود در نزدیکی خیمه من و به سمت من آمد، در حالی که چند تا بچه کوچک هم دور و بر پای حضرت می دویدند و من احساس کردم که چقدر امام حسین علیه السلام مظلوم است. و محاسن حضرت را دیدم که مشکیه و باد که میزد محاسن حضرت تکان میخورد. وقتی که به اون حضرت رسیدم عرض کردم که این رنگ محاسن خودتان است. فرمود عبیدالله پیری زود به سراغ من آمد، یعنی رنگ طبیعی محاسن نیست. سپس مرا دعوت کرد که بیا به کاروان ما به پیوند، امید است که خداوند از بعضی گناهان تو بگذرد. و عبیدالله قبول نکرد و در ازای این عدم همکاری اسب و شمشیر خودش را تقدیم امام حسین علیه السلام کرد. توضیح هم داد که این شمشیر چقدر بلند است و این اسب چقدر تیزرو است. امام حسین علیه السلام فرمود من به اسب و شمشیر تو نیاز ندارم. آنجا بود که به این آیه شریف استناد کرد، فرمود ما کنت متخذ المضلین عددا. خب معلوم میشه که این یک ضابطه است که کسی که گناهکار است همچنان بر گناه خود، بر مسیر غلط خود پای بر جاست. این چنین کسی را به عنوان یاور نمیتوان اتخاذ کرد، به عنوان کمککار نمیتوان در یک حرکت الهی به کمک گرفت و او را به این عنوان اتخاذ کرد. خب این روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام خواندیم که حضرت در تعلیل عدم واگذاری مسئولیت به معاویه به این آیه شریف استناد کرد، در کتاب بهار الانوار آمده، جلد 32 صفحه 386. بسیار. این هم پس نتیجه دوم، وزیرانی که در دولت‌های جائره وزیر بودند و با جائران، با سلاطین جائر در ظلم همکاری داشتند و خودشان هم مصداق ظالم بودند، استخدام چنین افرادی در دولت‌های عادله جایز نیست. نتیجه سوم، عنوان ثانوی هم در قضیه مالک اشتر وجود نداشته است که مجوز بکارگیری وزیران دول جائره باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در همین عبارات می‌فرماید و انت واجد منهم خیر الخلف، یعنی تو جانشینان بهتری نسبت به آن وزیران دولت‌های ستمگر در اختیار داری. انت واجد منهم، منهم یعنی بدل هؤلاء الوزراء، واجد منهم ای بدل هؤلاء الوزراء خیر الخلف، بهترین جانشینان را در اختیار داری. ممن له مثل آرائهم و نفاذهم، از اون کسانی که از نظر آرا، فکر و نفاذ، نفوذ اجتماعی یا نفوذ در امور مانند همان وزرای دولت‌های پیشین بودند. پس امیرالمؤمنین می‌خواهد بفرماید که عنوان ثانوی هم در اینجا وجود ندارد که تو و یا امثال تو بخواهید با تمسک به آن عنوان ثانوی استخدام وزیران دولت‌های جائره را مجاز بشمارید. خیلی خوب. نکته چهارم این است که حتی اگر در دولت‌های عادله‌ای مثل دولت مالک اشتر دسترسی به خیرالخلف وجود نداشته باشد، دسترسی به وزیران عادل و قابل اعتماد وجود نداشته باشد، آیا در این صورت ما می توانیم از وزیران دولت‌های ظالم که همچنان بر ظلم خودشان پا بر جا هستند استفاده بکنیم؟ جواب این است که خیر، زیرا در این حالت استفاده از چنین وزیرانی، استخدام چنین وزیرانی، به کار گرفتن این وزرا مصداق افسد است در برابر فاسد. به کار گرفتن این وزیران موجب یک توالی فاسده‌ای می شود که اون توالی فاسده از به کار نگرفتن اونها بدتر است. مثلا یک، موجب سوء ظن و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این حکومت عادله می شود. میگن این حکومت هم داره همان کسانی را که در دولت پیشین، در دولت‌های ظالم در مصدر امور بودند و چه ظلم‌ها به مردم کردند، همانها را به خدمت می‌گیرد. پس چه فرقی هست بین این دولت با دولت قبلی؟ مثلا فرض بفرمایید در جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل، آقای هویدا که 13 سال در حکومت پهلوی نخست وزیر بود، همون می آمد و یه وزارتی از وزارت‌های جمهوری اسلامی را به عهده می گرفت. مردم چه تلقی پیدا می کردن؟ همچنین برخی دیگر از وزیرانی که در دولت پهلوی مسئولیت داشتند. پس اولین تالی فاسد آن است که موجب سوء ظن و بی‌اعتمادی مردم به حکومت عادله می شود. دومین تالی فاسد آن است که موجب انفزاز، انفباب با زاد، موجب انفزاز مردم یعنی پراکندگی مردم از اطراف حکومت عادله می شود. انفزاز آنقدر تالی فاسد بزرگی است که در بحث شورا که تازه تمام شده عرض کردیم، خداوند می فرماید شاورهم فی الامر و دستورات دیگری هم به پیامبر اکرم می‌دهد، برای آن که مردم پراکنده نشوند. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو ای پیغمبر خشن می بودی، سنگ دل می بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. بنابراین برای آن که همچنان مهربان و نرم خو باشی، چند کار را باید انجام بدی. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. عف، استغفار و مشورت. پس تالی فاسد دوم می شود انفزاز یا پراکنده شدن مردم از اطراف حکومت عادله. تالی فاسد سوم تضعیف حکومت. وقتی حکومتی مردم از اطرافش پراکنده بشن دچار ضعف میشه، هم ضعف در اداره امور داخلی، هم ضعف در تعاملات خارجی، در سیاست خارجی، یعنی ضعف فراگیری چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی شامل حال این حکومت می شود. خب واضح است که تضعیف حکومت اسلامی جایز نیست. خب قطعاً زمامداران این حکومت جزو سزاوارترین افرادی هستند که نباید حکومت را تضعیف بکنند. خب یکی از راه‌های تضعیف حکومت استخدام همان وزیران دول ظالم است. طبعا زمامداران حکومت اسلامی اگر این کار را بکنند موجب تضعیف حکومت می‌شوند و این تضعیف گناه بزرگی است، پس یقیناً باید از آن پرهیز کرد. بسیار خوب، پس این 4 تا نکته فقهی که در این عبارت می‌بینیم وجود دارد. این 4 از همین تعلیلی که ارائه دادم.
فرض جایی که ما سنبی نباشیم و دنگاه رو میگیریم تمام که اگر بنده واجدان
نه نه عرض کردم که امیرالمومنین علیه السلام دو تا نکته را در واقع در اینجا دارد بیان میکند. نکته اول این است که به مالک اشتر میگه دقت بکن، تو اگر سراغ این وزیران دولت‌های جائره نروی و تحقیق و تفحصی بکنی، میتوانی خیر الخلف را در میان موجودین پیدا بکنی. این در واقع تذکر دادنی است از سوی امیرالمومنین به مالک اشتر، مثل همون تعبیری که امروزی ها به کار میبرن. گاهی میگن آه شما چرا بعضی از این افراد را در دولت جمهوری اسلامی به خدمت میگیرید؟ یکم دقت بکنید در میان صاحب نظران، کارشناسان، افراد جوان، افرادی که چه بسا چندان شناخته شده هم نیستند، میتوانید کسانی را بیابید که خیلی بهتر از این وزیران موجود یا مسئولین موجود در بعضی قسمت ها میتوانند فعالیت بکنند. پس انت واجد منهم خیر الخلف در واقع عبارت است از یک توجهی و تذکری از ناحیه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر که تو تفحص بکن، دقت بکن، جستجو بکن، میبینی که میتوانی افراد بهتری را بیابی که بتوانند مانند همان وزرای سابقه دار و با تجربه در دولت عادله به صورت درست به انجام وظیفه بپردازند. خیلی، این نکته اول. نکته دیگری رو ما اضافه کردیم، گفتیم حالا اگر یک موقعی چنین وزیرانی پیدا نشدن چطور؟ این دیگه در فرمایش امیرالمومنین نیامده، این رو ما به عنوان نکته چهارم در کلام اضافه کردیم. اگر چنین وزیرانی پیدا نشدند، آیا دولت عادله میتواند از وزیران دولت‌های ظالمه پیشین استفاده کند؟ پاسخ دادیم نه، به دلیل توالی فاسد زیادی که مترتب میشه، یعنی میشه مصداق رفتن به سوی افسد و پرهیز از فاسد. خب بنابراین امر دائر میشود بین این که این دولت عادله یک سلسله یا تعدادی از وزیران ظالم دولت پیشین را به کار بگیرد، حالت اول، و یا آن که به سراغ افرادی برود که لم یکن لهم مثل آرائهم و نفاذهم، مانند اون وزیران توانمند نیستند. خدا میگه از این دوتا ترجیح داره. مفهوم عرض من؟ گفتم که در این حالت آنچه ترجیح دارد خودداری از استخدام وزیران ظالم پیشین است. اینجا ظاهرا منظور از نفاذهم مقبولیت نیست، منظور از نفاذهم اون چیزیه که امروزی ها بهش میگن اتوریته یا برش یا قاطعیت. یعنی یک نفر وزیر قاطعیت داره، میتوانه کارها را به خوبی اداره بکنه. در همین صحبت هایی که در زمان ما میشه شما گاهی اوقات حتما ملاحظه کردید، میان از قاطعیت بعضی از مسئولین دولت پهلوی نام میبرند. مثلا میگن رضا شاه آدم قاطعی بود، یه بار رفت در یه نانوایی، اینه من زیاد شنیدم، معروفه، حالا اینکه واقعیت داشته یا نداشته نمیدانم، میگن رفت در نانوایی و دید که این نانوایی دارد نان نامرغوبی به مردم میده و با قیمت گران، همونجا دستور داد که اون صاحب نانوایی را بندازن داخل تنور تا دیگه کسی جرأت نکنه چنین کاری بکنه. یا مثلا موارد مشابهی که نقل میکنن از بعضی از پادشاهان دیگر که با چه قاطعیتی آمدن و کار کردن. این طور مواردی که به عنوان قاطعیت تعبیر می شود ازش در زبان امروز، ظاهرا همان است که امیرالمومنین به عنوان نفاذ از آن یاد کردید. و انت واجد منهم خیر الخلف، ممن له مثل آرائهم و نصابهم و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم. در این حال که تو میتوانی کسانی را پیدا بکنی که جانشینان خوبی باشند و از نظر فکر و نفوذ اجتماعی کمتر از وزرای پیشین نباشند، لیس علیه مثل آثارهم، در این حال این افراد بار سنگین اعمال خلاف و گناهان و معاصی وزرای پیشین را بردوش ندارند. مثل آثارهم، آثار با صاد جمع اسر بر وزن مصر، در اصل به معنای نگهداری و محبوس کردن آمده و سپس به کارهای سنگینی که انسان را از فعالیت باز می دارد اطلاق شده. اسر در اینجا به معنای گناهانی است که بر دوش انسان سنگینی می کند. در قرآن این کلمه در جای دیگر هم به کار رفته، یبع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. خب پس آثار جمع اسر و هو الذنب والحمل الثقيل به معنای گناه و به معنای بار سنگین آمده است. و اوزارهم، اوزار جمع وزر، وزر و وبال زیاد به کار میره، در زبان فارسی هم به کار میره، از عربی گرفته شده و در فارسی هم استعمال میشود. وزر هم به معنای بار سنگین است و به گناهان بزرگی که مسئولیتش بر دوش انسان سنگینی میکند اطلاق شده. بعضی گفتن که وزر گناهانی است که از اسر سنگین تر است. وزر گناهانی است که از اسر سنگین تر است. اگر اینطور باشد، لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم، امیرالمؤمنین دارد دو معنا را بیان می کند. اگر اینطور نباشد، اوزار به معنای همان آثار باشد، حضرت برای تأکید این کلمه را آورده. بسیار خوب، می فرماید که تو واجد افرادی هستی که خیر الخلف هستند به جای آن وزیران پیشین. من لم یعاون ظالما علی ظلمه، این وزیران جدیدی که تو میتوانی به خدمت بگیری دیگه سابقه بدی توی کارنامه اونها وجود نداره. یعنی حضرت در واقع دارد به مالک اشتر تعلیم میدهد که این وزیرانی که به خدمت میگیری باید چنین باشند، سابقه بدی نداشته باشند. لم یعاون ظالما علی ظلمه، سوء سابقه نداشته باشند به قول امروزی ها. ولا آثما علی اثمه، و گناهکاری را بر گناهش معاونت نکرده باشند. اسم، اسم با سه نقطه، اعم است از ظلم. انسان ممکنه گناهی را مرتکب بشود که این گناه مشتمل بر ظلم در حق دیگری نباشد، در این حال که گناه است. البته هر گناهی ظلم در حق نفس محسوب میشه، ولی منظور از ظالم در اینجا ظلم در حق دیگران است. پس اسم در واقع اعم از ظلم است. بسیار خوب، بعد امیرالمومنین علیه السلام میآید و تعلیلی ارائه میدهد. میفرماید که فواید به کار گرفتن چنین وزیرانی برای تو فواید متعددی است. فایده اول، اولائک اخف علیک معونتن، این وزیران هزینه کمتری برای تو دارند. هزینه کمتری برای تو دارند. خب منظور از این هزینه کمتر چیه؟ احتمال داره منظور از این هزینه کمتر این باشه که این وزیران چون قبلن منافع نامشروعی از حاکمان پیشین به آنان نرسیده، در نتیجه پرتوقع نیستن، یعنی با حقوق کمتری نسبت به حقوق من دستمزد، نسبت به دستمزد وزیران پیشین حاضرند در دولت تو همکاری بکنند. یک احتمال. احتمال دوم این است که حضرت می‌خواهد بفرماید به کار گرفتن چنین وزیرانی هزینه زیادی برای تو ندارد، به این معنا که بار سنگینی را بر تو تحمیل نمی‌کند، نه فقط از نظر مالی بلکه از نظر سوء ظن مردم، یعنی باعث نمیشه که تو موقعیت به عنوان حاکم مصر در میان مردم تضعیف بشه و مردم نسبت به تو سوء ظن پیدا بکنند. پس هزینه کمتری برای تو دارند، استخدام برای تو دارد استخدام چنین وزیرانی. یعنی در واقع ما احتمال میدیم که منظور از این هزینه کمتری که حضرت فرموده، اخف علیک معونتن، هزینه مادی باشد و یا هزینه غیر مادی باشد، و یا احتمال سوم در معنای اعم به کار رفته باشد، اعم از هزینه مادی و غیر مادی. استخدام چنین وزیرانی برای تو هزینه کمتری دارد، چه هزینه مادی چه هزینه غیر مادی. و اقتضاء جامعیت کلام هم همینه که معونه به معنای اعم از هزینه مادی و غیر مادی به کار رفته باشد. فایده دومی که استخدام چنین وزیرانی برای تو دارد این است، احسن لک معونتن، یاری این وزیران نسبت به تو یاری بهتر و بیشتری خواهد بود. اینها بهتر از آن وزیران دولت‌های ظالمه میتوانند تو را یاری برسانند. چرا؟ به دلیل اینکه اینها انسان‌هایی هستند که برای خاطر رضای خدا وارد خدمت در این دستگاه شدند، نیت خالصانه‌ای دارند، هدفشان تأمین رضایت الهی است. این جمله مرحوم شهید بهشتی جمله زیبایی است که ما عاشقان خدمتیم نه شیفتگان قدرت. باید از چنین کسانی استفاده کرد در دولت‌های عادله. فایده سوم، احنا علیک عطفاً، این وزیران، همین وزیرانی که جایگزین اون وزیران دولت‌های ظالمه میتوانند باشند، اینها محبتشان به تو بیشتر است. احنا علیک عطفاً، کلمه احنا در اصل به معنای توجه داشتن به شخصی یا چیزی است. احنا علیک عطفاً یعنی محبت کردن آنها و توجه آنها در محبت ورزیدن به تو بیشتر است. احنا علیک عطفاً، توجه آنها در محبت ورزیدن به تو بیشتر است. ای اکثر حنوان و میلن و تعطفن علیک، در محبت ورزیدن به تو بیش از وزیران پیشین فعالیت میکنند و محبتشان نسبت به تو بیشتر است. دلیلش هم واضحه، چون با تو اشتراک در هدف و دیدگاه دارند. طبعا دو نفری که با هم از نظر هدف مشترکند، هدفشان تحصیل رضایت خدا و خدمت به خلق خداست و هم از نظر عقیده با هم یکسان هستند و مشترک هستند، نسبت به یکدیگر محبت بیشتری می‌ورزند. از همینجا فهمیده میشه که وجود الفت و محبت در میان مسئولین حکومتی امر مهمی است که امیرالمؤمنین داره به عنوان یکی از مزایا و یا یکی از دلایل ترجیح چنین وزیرانی نسبت به وزیران دولت‌های ظالمه مطرح می‌کند. خب این هم ترجیح سوم، فایده سومی که یا نقطه قوت سومی که استخدام چنین وزیرانی دارد. و اما نقطه قوت چهارم، و اقل لغیرک الفن. کلمه الف به معنای الفت و انس و محبت است. الفت گرفتن، انس گرفتن، محبت داشتن. اقل لغیرک الفن یعنی این وزیران نسبت به غیر تو، غیر تو یعنی بیگانگان، یعنی دشمنان، مخالفان، این وزیران نسبت به بیگانگان و مخالفان، نسبت به بیگانگان و مخالفان الفت ندارند، یعنی با بیگانگان به تعبیر امروزی سر و سری ندارند. پس تو می توانی به آنها اطمینان کنی. این هم مانند جمله پیشین در واقع اخبار در مقام انشاء است. امیرالمؤمنین علیه السلام در این چهار تا مزیت در واقع دارد چهار تا ویژگی را انشاء می کند در لسان اخبار. می فرماید وزیران خوب وزیرانی هستند که هزینه کمتری برای تو داشته باشند، یک، یاری بیشتری برای تو داشته باشند، دو، محبتشان نسبت به تو بیشتر باشد، سه، سر و سری با بیگانگان و مخالفان نداشته باشند، چهار. یعنی بدان این چهار تا ویژگی را در وزیران خودت رعایت کن. فتخر اولائک خاصتا لخلواتک و حفلاتک. پس چنین وزیرانی را از خواص خود قرار بده، لخلواتک برای خلوتهایت، یعنی برای جلسات محرمانت. در جلسات محرمانت از چنین وزیرانی استفاده بکن. مثلا میخواهی مشاوره بکنی، استشاره بکنی از آنان در امور مهم در یک جلسات محرمانه، اینطور افرادی را در این جلسات راه بده و دعوت کن. و حفلاتک همچنین برای حفلات، یعنی برای مجالس عمومی خودت نیز از چنین وزیرانی دعوت کن. حفلات ای اجتماعاتک بالناس للاعیاد و امثالها، در اون جلساتی که با عموم مردم داری، در مناسبت‌های مانند اعیاد، در مناسبت‌های ملی دینی به قول امروزی ها، از چنین وزیرانی دعوت بکن. یعنی اینها کسانی باشند که به عنوان یاوران تو میان در این جلسات حضور پیدا میکنن. شما امروز دیدید که مثلا وقتی آقای رئیس جمهور آمریکا میاد سخنرانی میکنه، یه تعدادی از افراد میرن در همون جایگاه رئیس جمهور پشت رئیس جمهور میایستن. اینها در واقع نمایندگان طبقات مختلف یا اقشار مختلف مردم هستند. رئیس جمهور میخواد بگه من مستظهر هستم به این افراد، پشتیبان من این افراد هستند، نه یکایک اون افراد. منظورها یعنی اینکه به نمایندگی از اون اقشاری که در آمریکا وجود داره. گاهی اوقات حتی در تبلیغات انتخاباتی، در سخنرانی های انتخاباتی که رؤسای جمهور آمریکا دارن، میارن مثلا افرادی را که نماینده یک گرایش خاص هستند در کنار خودشان قرار میدن. شاید به خاطر داشته باشید از چند دور پیش رؤسای جمهور آمریکا، کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، بعضی از همجنس گرایان را به عنوان یاران خودشان، پشتیبانان خودشان در هنگام سخنرانی می آوردن، کنار دست خودشان قرار می دادن که به مردم نشان بدن ما از حمایت چنین افرادی برخوردار هستیم. خب این خیلی جالب توجه. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید وزیرانی که دارای چنین ویژگی هایی هستند باید کسانی باشند که هم در جلسات خصوصی تو هم در جلسات عمومی تو راه دارند. یعنی امیرالمومنین هم به این نکته دارد مالک را التفات می‌دهد که از حمایت این افراد به این ترتیب برخوردار باش، هم در جلسات خصوصی و هم در جلسات عمومی. از این به بعد امیرالمومنین در فراز بعدی به اصطلاح یا در تعبیرات بعدی حضرت به رتبه بندی میان این وزیران اشاره می‌کند که چهار وصف را در این زمینه بیان میکنه. اون تا الان دیگه وقت ما تمام شده، این دنباله کلام را ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق، این را میگذاریم انشاءالله برای بعد از تعطیلات. ماه مبارک رمضان چند روز دیگه شروع میشه و ایام نوروز هم هست، انشالله بعد از پایان ماه مبارک مطابق تقویم درسی حوزه جلسات را ادامه خواهیم داد به یاری خداوند. خداوند انشالله در این ماه مبارک رمضان همه ما را توفیق بده که بیشترین بهره معنوی را به دست بیاریم، همراه با سلامت و عافیت برای همه ما، برای همه مردم ایران، و انشاءالله با حل این مشکلات خصوصا اقتصادی مردم. ما شاهد سال جدید در یک وضعیت بسیار بهتری از نظر اقتصاد، از نظر امنیت، از نظر تقویت موقعیت ایران در میان مردم و در صحنه بین المللی باشیم. خداوند انشاءالله که این جلسات علمی را از ما به احسن وجه قبول بفرماید و این توفیق را به ما بدهد که همواره در جهت انتشار و نشر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام کوشا باشیم و این سعی و کوشش ما مورد قبول خود خداوند به احسن وجه قرار بگیرد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.